بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در جلسه دیگر از مجالس مربوط به دعوت و دعوتگر در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع امروز جلسه ما اخلاق انسان دعوتگر. ما در جلسه قبل در مورد دعوتگر صحبت هایی کردیم، دعوتگر کیست و از چه اهمیتی وجود دعوتگر در جامعه برخوردار هست و هر جامعه‌ای باید دعوتگر داشته باشه و تعداد دعوتگران باید بالا باشن و باید همت بالا باشه برای دعوت، لیلا و نهارا، سرا و جهارا، باید دعوت جا کشیده بشه و اینکه چه فضائلی داره دعوتگری و اینکه اولین دعوتگران چه کسانی بودند، پیامبران الهی. در مورد اینها صحبت‌هایی کردیم و همچنین گفتیم که دعوتگر باید چه وسایل معنوی داشته باشه، گفتیم باید از فهم دقیق برخوردار باشه و ایمان عمیق باید داشته باشه به کارش و باید اتصال وثیق داشته باشه به رب العالمین در کاری که انجام میده تا کم نیاره. امروز میخوایم در مورد اخلاق دعوتگر صحبت کنیم. این کسی که میخواد دعوت بده باید چه اخلاقی داشته باشه؟ به صورت کلی میتونیم بگیم اخلاق دعوتگر باید اخلاق اسلامی باشه، چون داره به سوی اسلام دعوت میکنه، پس باید خودش هم متفق به تربیت اسلامی و ایمانی باشه و هر چیزی که اسلام گفته باید اونطوری باشه و اونطوری باشه و هر چیزی که برحضر باشه و باز باشه و خود رو باز بداره و دور باشه. مهمترین مسئله در باب اخلاق دعوتگر مسئله راست گفتنه. دعوتگر باید راستگو باشه، نباید دروغ بگه. دروغ یکی از بزرگترین آفتهای دعوته و همه چیز را برباد می‌کنه و برای همینه که هر کسی که بخواد یک دعوتگر را تخریب بکنه از چی استفاده می‌کنه؟ از سلاح دروغگو بودن استفاده می‌کنه. میگن اینا دروغ بودن و این همیشه بوده. الله تعالی خطاب به مؤمنین میفرماید وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، همراه انسانهای صادق باشید. و میفرماید که یوم ینفع الصادقین صدقهم، آن روزی که انسانهای صادق در کارشون این رازگو بودن و صدقشون بهشون منفعت میرسه. و در وصف مهاجرینی که شهر و دیار و ثروت خودشونو لله تعالی در مکه ول کردن، یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله، در مورد اینا فرمود اولئک هم الصادقون، اینها راست بودن، راستگو هستند. و در پایان آیه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، وقتی که خصال بر و نیکوکاری را به شکل‌های مختلف ذکر کرد، فرمود و اولئک هم الصادقون، کسانی که این کارها را انجام می‌دهند و پایبند اینا هستند، اینها انسان‌ها راستگوی هستند. و معروف و مشهوره که بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم، افرادی که می‌اومدند از بیرون از مکه تا پیامبر را محط بزنند، میدم وضعیت چیه، خبر چیه، تا پیامبر رو میدیدن میگفتن وجهه لیس بوجه کذاب، این چهره چهره انسان دروغگویی نیست. تا این اندازه این مسائل براشون مهم بود. من یک نگاهی به سیارش مینداختم ببینم این چجوریه، قیافش چهرهش چجوریه. و ما تا به امروز هم خودمون به کار میبریم. یه انسان اینا پیشت مثلا درخواست مالی، کمک مالی میکنه، نگاهی بهش میکنی نمیشناسیش دیگه. اولین چیزی که نگاه میکنی تو ملامح صورتش نگاه میکنی، چجوری حرف میزنه، چی میگه، چشماش چجوری بالا پایین میکنه، حتی حرکات چشم یه چیزای دستت میاد. بعد این که این بار راست نمیگه، یعنی یه چیزای دستت میاد که انسان راست نمیگه، دروغ بوده، دل دروغ بوده. و امروزه متاسفانه ما دچار این بحران هستیم که هر کس یک پست یک مسئولیتی بر عهده میگیره، وقتی که نتونه به وعده هاش عمل بکنه دیگه از چشم مردم میاد. این دروغ بود. ولی تو کنید. حرف دیگه ارزش نداره. قیمت نداره. حتی اگر راست هم بگه دیگه هم کسی قبول نمی کنه. به خاطر همینی که پیامبر مثلا فرمود این الصدق یهدی الى البر و این البر یهدی الى الجنه و این الرجل لیصدق و یتحرر الصدق حتی یکتب عند الله صدیق. و این اندازه رازگو بودن اهمیت داره در نزد مردم و در نزد الله متعال. و برای همینی که درجه صدیقین بعد از درجه پیامبری در قرآن ذکر شده و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. و برای همینی که بالاترین مقامی که بانوان و زنان در آن دست یافتن مقام صدیقی بود و خانت امه صدیق هم دیگه مریم علیه السلام به پیامبری نرسید. پس این یکی از مهمترین اخلاق دایی است. اگر رازگو نباشه، اگر مردم او را به عنوان یک انسان رازگو نشناسن، کارش خیلی میلنگه در جامعه، نمیتونه پیش ببره. این همه مؤسسه در جامعه وجود داره، مؤسسه خیریه، مؤسسه که کمک میکنن به مردم. چرا اکثر این مؤسسه ها مردم دید مثبتی به آنها ندارن؟ چون میگن دروغ میگن. از اینجا میگن ما مؤسسه خیریه هستیم، بهتون کمک میکنیم، از اونجا متعلق کمک چیزی ندیم. و اولین تهمتی که آنها میزنن میگن همه دزدن. حالا هرچند این کمک ها ممکنه ثابت هم نباشه. حالا کسی اومده یک درخواست بیجایی کرده و درخواستش هم مورد پذیرش قرار نگرفته، دیگه واکنشش نسبت به این مسئله اینه که اینا دزد و اینا دروغ میگن. اولین کلماتی که رو زبونش میاد این دو تا کلمه است، دزد و دروغ. بود دومین اخلاقی که انسان باید از اون برخوردار باشه، بازم با حرف استاد هست، صبر. انسان دعوتگر باید صابر باشه. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. ایجام بر صبر در این رو پس صبر. همونطوری که رسولی که اولوالعزم بودن همتشون خیلی بالا بود در راه دعوت، صبر کن. ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا حتی اتاهم نصرهم. راه رسیدن به پیروزی در مقابل چالش‌های دعوت صبر کردنه. اگر دعوتگر صبور نباشه هم میاره میبره، دل میکنه دیگه میره. و فرمود که وَلَا تَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. در مقابل آزار و اذیت‌های زبانی که از طرف مخالف خودت در جامعه میشنوی، اگر سعی صبر نداشته باشی و صبر نداشته باشی کم میاری. میگه آن تأثیری که زبان بر انسان میذاره وقتی که اذیتت میکنه، جرحت میکنن با زبان، از سلاح، از چاقو شدیدتره. چاقو بزنن درد میگیره، ولی خب دردش بعد از مدتی خوب میشه دیگه، فراموش میشه. ولی آن آزاری که با زبان به تو میرسونن و دل شکسته میشه، پام نمیشستن، خیلی سخت. و در حدیث صحیح آمده که ان النصر مع الصبر. پیروزی با صبر. میخوای به پیروزی برسی باید صبر را تجربه بکن. تا جایی که شاعر عرب زمان گفتی قف لا تحسب المجد تمرا انت آكله. فکر نکن که رسیدن به مجد، به بزرگی، به ریاست، به پیروزی خرمایی که تو میشینی میخوری. لن تبلغ المجد حتی تلعق الصبر. به بزرگی نمیرسی مگر اینکه صبر که در این داره حتی صبر هست، حالا به ضرورت شعری سکون بهش دادن، ماده داروی بسیار تلخ که برای برخی از بیماری ها تجویز میکنن میخورن، یک ذره میخورن. میگه میخوای به مجد برسی باید اون کاسه صبر رو بیارن، نه اینکه یک ذره بخوری، باید اون تهش هم میش بزنی تلخ. با انگوشت بکشی باید آخرتر زبانم بکشی باید همه تو بکن. تلخی صبر رو باید تا آخر بکشی. راه پیروزی، راه رسیدن به موفقیت اینه. حالا شما به عنوان یک انسان دعوتگر اگر میخوایی که تأثیر مثبت در جامعه داشته باشی و پیروز بشی در راه، باید ذره ذره صبر و تلخی آن را بکشی. صبر در اقتصادت، صبر در آزارهای کلامی مردم، تکی کلامی که بهت میندازن، تهمتهایی که بهت میزنن. یکی از علما ما چند وقت پیش فوت کرد، همیشه تهمت مردم پشت سرش بود که این اومده املاک فلانی و فلانی و فلانی به نام خودش زده و داره پولش رو میخوره. وقتی که فوت کرد هیچ سندی نبود، هیچ مدرکی نبود، هیچ ملکی به نامش نبود. و از هر کسی که در سطح شهر بپرسی میگه بله املاک اینا رو به نام خودش زده بود. اونا نمیتونستن این املاک رو به نام خودش بزنن، همه همه بود، ولی واقعا یک چیز دیگره. چقدر این سخن دردآوره برای انسانی که اون کار انجام نداده، تهمت دیگه. ولی خب راه اینه. به پیامبر چه تهمت های زدن؟ محمد الامینی که این همه از امانتداری او در منطقه صحبت میشد و دو نفر پیدا نمی کرده که سر این مسئله اختلاف پیدا بکنن، چه برسه به بیشتر. به محض این که گفت من پیامبر هستم و الله مرا فرستاده، اول بهش گفتن کذاب، اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب، ان هذا ان هو الا اختلاف. اختلاف مختلف. پیامبر رو متهم کردن به دروغگو. دروغ میگه، مردم همش گوش نکن. و هر کسی غریبه هم وارد مکه میشد در جا میرن استقبالش، ببین این داریم اینجا یکی هست اینجا به نام فلانی داره این حرفو میزنه، نه که همچی گوش بکنی، همچی گوش نه. تبلیغات در حد وسیع بر علیه پیامبر. و دیگر تومتان در کنار صورت گرفت، ساحر، کاهن، شاعر، مجنون. مجنون پیامبر دیوانه بود در کمال عقل، ولی بهش میگفتن دیوانه. اگر توانایی شنیدن این چیزها را نداری، از همون اول برو کاری بکن که میتونی انجام بدی. کاری که نمیتونی انجام بدی انجامش نده. به خودت و به دیگران هم در سر نده، خانوادت هم اذیت نکن. ولی اگر جگر شیر داری میتونی سفر عشق بدی. گفتیم که شیر خیلی شجاعه، احمق هم هست. این کاری که ما میکنیم حقیقتاً در دید خیلی ها حماقت دیگه. شما ها عقل ندارید، نه ملت از شما راضی، نه دیگران از شما راضی، چیکار میکنید؟ هیچ چی توش نیست. حتی تومدم به ما میزنن که شما پول از سجا میارید. شما چی تونه؟ چه دردی دارید؟ چه مرضی دارید؟ این کارا رو میکنید سرتون باید چی داره درد میکنه؟ جواب ما به این گونه انسان ها میدونید چیه؟ این طرف خبرنگاره، میره تو مناطق جنگی، تو صف اول تیر میره، اونجا قرار میگیره که گزارش خبری تهیه بکنه برسه به شبکه خبری. میدونه که داره با جونش بازی میکنه سر این مسئله. یه مقایسه بکن بین کسی که دعوت میده به سوی الله متعال بین این خبرنگار، اون چقدر به مبدا خودش ایمان داره این کار انجام میده. یک جواب دیگه میگیم، میگیم وقتی که یک جنگ میشه، کسانی هستن به عنوان پرستار و دکتر، طبیبهای فراتر از مرز، از همه چی میگذرن، خانواده خودشون رو ورد میکنن، کارشون رو ورد میکنن، حالا یا با مرخصی یا به حتی بعضا اصلا بریم کنن. نیه دیگه ما نیستیم، ما در میرم اونجا. خب این اونجا چی کار بکنیم؟ نه آسایشیست، نه امنیتیست. چقدر چند دفعه از اینا به عنوان جاسوس درگیر میشن، میگیرنشون تو زندان میدادن، چند سال زندان میکشن، چل واقعا جاسوس هم نباشه. خب خب همه این دردسرها رو بیجون میخره، کسی به این کارش ایمان داره؟ حماقت نیست میره در شما؟ تو دیده خیلی ها این کارا حماقت شد. محانت های مشابه زیاد خیلی وجود داره. اون کسانی که مثلا کارا فارق‌العاده انجام میدن به گمان خودشون، روی بند باریکی را میده بین دو تا کوه بسیار بلند پایین دره، بیفته جون سالم تو هوا به در نمیبره، خمده نکی به زمین درسه جونش در میده، روی بند باریک را میده بره. یا مثلا این جلودارا بود میومدن موتور میومدن به دایره که همینطور دور میزد، خب این یک لحظه کنترل موتور از در بره چی میشه؟ میومد تا لبه لبه بالا میومد، بعد پول براش میگیره این کجا از دست ما میکشه. چه کار خطرناکی این دستا جوره بل میکنه رو موتور، یک ذره این مدار موتور بره بالاتر از اون میپره بیرون دست به اون حلقه جدا دور میزن. خب اینا این حالت ها وجود داره. خب ما کار ما اینه، ما به عنوان یک دعوتگر اگر از این اندازه صبر برخوردار نباشیم کم میاریم، خواهیم برید. و برای همینه که رسیدن به پیروزی راه صبر، باید صبر بکنیم. تمام انتقادها، تمام تهمتها، تمام هر چیزی که بهت بگن اینقدر باید پوست کلوف باشه که پر خیالت نباشیم چیزی، از این گوش بشنه از این گوش بیرمون. برای همین گفت، برای این گفت وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ. در مقابل این آزار اذیت ها اگر صبر و تقوای الهی پیشه کنید، یعنی به کار خود ادامه بدید، دستورات الهی رو اجرا بکنید و کار هیچی نداشته باشید، این بهترین کاری که شما انجام بدید. و آیات صبر در قرآن فراوان است. و این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، حتی کید آنها نقشه هایی که میکشن همه برباد خواهد رفت. اینطور راه صبر رو در پیش گرفت، به کار خودتون بکنید. برای همین که فرمود والله يحب الصابرين، قصد الله داره جنه میزن ها رو دوست داره، اگه میشه دوست نداشته باشه؟ انسانی که این همه بلا رو داره به جون خودش میخره، برای کی؟ برای الله، نه برای خبر میگاری، نه برای پاسداری، نه برای حالت رجوع. و برای همینه که فرمود وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر فكانوا بآياتنا يوقنون. وقتی که صبر کردن ما اونها را ائمه قرار دادیم، یهدون بأمرنا، که دیگران را به امر ما هدایت میکنند. و این صبر هم یک ریشه دیگر در یقین داشت، وكانوا بآياتنا يوقنون. این آیه با قرائت دیگر هم خوانده شده و جعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبر، لما صبروا، لما صبر، لما یعنی هنگامی که صبر کردن، لما یعنی برای این که صبر کردن، یعنی پاداش صبر آنها این شد که اینها را امام قرار ده، ائمه قرار ده، پاداش داره صبر کردن هم در دنیا هم در آخرت. پاداش در این دنیا اینه که شما امام میشید. الله متعال هر کسی را برای امامت در دین خودش انتخاب نمی کنه که هر کسی را امام بکنه، نه، انسانهای صابر را امام می کنه. و انواع صبر هم حالا در کنار این مسئله اشاره بهش داشته باشه. سه نوع صبر وجود داره. صبر بر انجام دادن طاعات و عبادات، تکالیف شرعی، صبر می‌کنه. شما صبر نداشته باشی نمی‌تونی نماز پنج وقت بخونی. و امر اهلك بالصلاة واصبر عليها، خودت هم صبر پیشه کن بر سر این عبادت، باید صبر بکنی. رب السماوات والارض، این دو ما به نما داره آنه، بعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سميا واصبر لعبادته، باید این استبار با مصدر یک خورده فرق میکنه، چون استبار دیگه بابش افتعاله، افتعل اصطبر واصطبر علیها، یعنی باید تمرین بدی به خودت، مشقتش باید بکشی. یعنی که صبر این نیست که مثلا تو یک دفعه گیره بیاد. میگه من تعلم علم و من تحلم حلم و من تصبر صبر. اینا باید این تکنیک رو باید خودت وارد بکنی تا این گونه از آب بیرون بیاد. نمیشه راه صبر پیش نکنی و صبور و صبار بشی. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. و صبر در مقابل معصیت ها، صبر بخواد که تو معصیت انجام ندی. هر انسانی شهوت داره و ممکنه شهوتش اقتضا بکنه که کار حرام انجام بده و این صبرشه که مانع میشه. هر انسانی دوست داره که پولی رو به دست بیاره، پول حرام دستش افتاد، صبر میخواد که اونو نگیره دیگه من نمیدونم. غذای حرام براش آوردن، صبر میخواد اون غذا خوشمزه رو نخوره. و صبر هم بر مصیبت هایی که بر انسان وارد میشه، تقدیرات تلخ الهی، صبر میخواد. و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خب پاداش های صبر هم گفتیم که در دنیا به امامت میرسی و در آخرت هم انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. حتی روزه که یک نوع صبر هست در مقابل خوردنی ها و انجام دادن برخی از اعمال، هرچند مقطعی است، چند ساعت این روزه رو انجام میدی بعد افطار میکنی، ولی بازم الله تعالی گفت که الصوم لی و انا اجزی به، این مال من، چون در این عبادت صبر، در این عبادت صبر وجود داره. صفت سومی که داعی باید به اون متصل باشه صفت رحمت، در کنار صدقش، در کنار صبرش باید رحمت داشته باشه، رحمت بالا، رحمت زیاد. اگر رحمت زیاد نباشه نمیتونه در مقابل نادانی های مردم به کارش ادامه بده. و برای همینه که گفته شده تمام پیامبران قبل از پیامبری توفونی کردن، چون توفونی اقتضا میکنه که تو در مقابل آن گوسفندانی که در دستت رحمت داشته باشه. گوسفند نمیدونه میره این ور میره اون ور، حالش نیست، نادانی زیاد بود. الله تعالی فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم، این رحمت الهی بود که اقتضا کرد تا تو برای مردم نرم باشه، و این نرمی اقتضا رحمته، یعنی خود تعالی هم رحیم بوده که نرم بوده. ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر در رفتار از رحمت برخوردار نباشی، با قساوت، با سختی و تندی با مردم برخورد بکنی، لم فضوا من حولك، فلت میکنن میرن. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. همون رؤوف و رحیمی که الله متعال برای خودش اثبات کرده، ولی با کیفیتی دیگران، در اندازه قدر مشترکش برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن اثبات کرد. رؤوف و رحیم، رؤوف میگن اشد الرحم، شدیدترین حالات رحمت دیگه رأفت. و در مورد اهمیت رحمت هم آمده که من لا یرحم لا یرحم. تصور این داشته باش که دعوتگر رحم نداشته باشه، چی میشه؟ خودش هم مورد رحمت قرار نمیگیره، چی برسه بخواد دیگران رو زمینه رحمت الهی براشون فراهم بکنه. الراحمون یرحمهم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اون کسی که روی زمین هست رحم بکن، تا اون کسی که تو آسمان هست تو رحم بکن. و در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که مثال من با شما بیارانش بود، مانند انسانی که یک آتشی افروخته، این آتش باعث میشه که حشراتی پروانه هایی بیان دور این آتش بچرخن. در طبیعت وجود داره این مثال. و اون کسی که این آتش افروخته نسبت به این حشرات دل رحمه، اونا رو هی دور میکنه، چون حشره که نمیفهمه داره تو آتش واقع میشه، میسوزه، نابود میشه، ولی اون کسی که این آتش رو افروخته داره میفهمه، از طرف دیگه خودش به این آتش نیاز داره، هم گرماش میخواد هم نورش میخواد، و در کنار این مصلحت شخصی خودش داره این مقصد صورت میگیره در حق دیگران، هی نیاز اونا رو دور میکنه، هی نیاز اونا رو دور میکنه، از این مدور میکنه، از اون طرف دوباره دور میزنن میگه. میگه و انا آخذم بحجتكم عن النار و انتم تفلتون من یدی. رحمت پیامبر صلی الله علیه و سلم تا این اندازه بود که میگه من شماها رو از منطقه کمرتون گرفتم، جایی که انسان وقتی بگیری دیگه تمکن کامل بر شخص دوم داره، از وسطش بگیری، مثلا از پاش بگیری هنوز زور دستمون، از کلش بگیری بازم زور دستمون، ولی از وسط بگیری زور دستتون. میگه من شما رو از حجتتون، از اون جایی که کمربند بسته میشه، از اونجا گرفتم اتون محکم، ولی بازم شما داری دست من فرار میکنه. این نشانه رحمت پیامبر صلی الله علیه و سلم. و یک دعوتگر بعد این گونه باشه، بعد فکر این باشه که مردم رو از کمر بگیره. و یکی دیگر از اخلاق چهارمین اخلاق دایی باشه تواضع و فروتنی، نباید تکبر داشته باشه. اگر دعوتگر متکبر باشه، غرور داشته باشه، مردم ازش زده میشن، چون مردم خواهان تکبر دیگران نیستن، حوصله‌اش هم ندارن. حالا پیش یکی بشینن که از افتخارات خودش میخواد بگه، یه ول بکن بابا، بیکاری تو هم نشستی اینجا سر ما رو به درد میاری، حالا کردی که کردی خوبه من شد. فرمود واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لسر أن أمام شبيه من مصانيش. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، خودت رو همراه اینها نگه دار، تواضع داشته باش، در کنار سعد بن ابی وقاص باش، در کنار عبدالله بن مسعود باش، در کنار صهیب رومی و بلال حبشی و عبدالله بن ام مکتوم باش. اینا انسان‌های زیردست جامعه مکه بودن. و بل بکن ابو جهل و ابو الاخدری و امیه بن خلف و عقبه بن، اینا رو بل بکن، اینا درد ذات دوا نمی‌کنن، به درد تن تواضع داشته باش، برو با اونا بشین. دعوتگر همیشه باید دنبال انسان‌های ضعیف باشه و این اقتضا میکنه که تواضع داشته باشی، که بری با ضعیف بشین. اگه تواضع نداشته باشی میری با رئیس رو اصلا میشین، توجه میدین پایین دستا نمیدین. یکی دیگر از صفات دایی اینه که حالا این صفت دیگه دوست ما که رو برو ما نشسته خیلی بهش مؤمنه، باید مخالفه داشته باشی با مردم، باید مخلوط مردم بشی، نه باید عزت بیشه بکنی بیری برای خودت یه گوشه میخواب بکنی زندگی بکنی. پیامبران الهی بین مردم زندگی میکردن، مردم رو دل نمیکردن. باید که حضور فعال در جامعه داشته باشی، مردم تو رو بشناسن، بله فلانی همه میشناسن، ولی این فلانی فلانی کیه؟ ممکنه 30 سال تو شهر داره زندگی میکنه، 40 سال زندگی میکنه، چه رو نمیشناسه؟ خیلی عجیبه، چرا نمیشناسن؟ چون با مردم نشسته برخواست نداره. و شاید یکی از حکمتهای نماز جماعت رفتن همینه که مردم تو رو ببینن به عنوان یک دعوتگر، بشناسنه. و مسئله ششم هم یکی از مهمترین صفات دعوتگر اینه که باید برای خودش دوستان خوب انتخاب بکنه. در حدیث داریم که اگر الله تعالی اراده خیر به یک پادشاه یک امیر داشته باشه، وزیر خوبی براش انتخاب میکنه، که این وزیر خوب اگر پادشاه فراموش کرد بیادش میاره که کنه کار خوب انجام بده، و اگر بیاد داشت رو کمک میکنه تا اون کنه انجام بده، خیر خواهشه به خود من. و اگر اراده شر داشته باشه به یک امیر، یک وزیر بدی براش قرار میده. وزیر اولین دستگار انسان دیگه، دست راست اگر بیاد داشت یک کار خوب انجام بده کمکش نمیکنه، من کار رو به گناه مختلف تخریب میکنه تا صورت نمیده، و اگر هم پادشاه فراموش کرد بیادش نمیکنه. پس یک انسان دعوتگر باید دوستان خوبی داشته باشه، دوستان که همکارش باشن، کمکش بکنن در راه دعوت، نه اینکه افرادی رو برای خود انتخاب بکنه که 2600 آیه یست رو گوشش بکنن و اون از کارش میکنه انجام بدن نامون بکنه. بابا بل بکن این چی کاری تو میکنی، بند خدا زندگی نداری، کار دیگری نداری، مدید زن و بچه نداری، این قصد گوشش نرفا میکنه که بل میکنی من دارم چی کار میکنم بس. پس این یکی از مهمترین صفات داریست. چه صفت که بعد از توفیق الهی در قالب اسباب باعث پیروزی انسان دعوتگر در کارش میشه. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.